أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درباره منصب حکومت و ولایت برای مجتهدین جامع الشرائط بحث می کردیم، گفتیم که جعل به نحو عام استغراقی که محاله، یعنی محال ذاتی نیست ولی محال وقوعیه، جعل به عنوان عام مجموعی، مجموع فقها، این هم که باز مشکلات بسیاری داره و شدنی نیست. و سوم این که جعل به نحو عام بدلی باشه، این قابل قبول. اون وقت وقتی به نحو عام بدلی هست چجور انتخاب بشه؟ خودش بیاد مثلا قدرت را به دست بگیره یا مثلا کودتا بکنه از این راه ها، یا نه، راه عقلایی اینه که به آراء باشه، علما، مردم بر سر یکی اتفاق کنن، به او رأی بدن، طبق ضابطه اون منصب برای او فعلیت پیدا میکنه. وقتی جعل بدلی هست این بالقوه ولایت داره ولی فعلیت نداره، چون مردم هم باید پذیرش داشته باشن. البته مردم مشروعیت نمیدن به ولایت و به حکومت، مردم با حضور خودشون، با رأی خودشون یا قدیم با بیعت خودشون اینها پذیرش پیدا میکنند و بعدم حمایت میکنند، پشتیبانی میکنند. این است که حضور مردم لازمه، نه برای اینکه مشروعیت ببخشند، برای اینکه این حکومتش، حاکمیتش در بین مردم فعلیت پیدا بکنه، اون وقت این رسمیت پیدا میکنه. بله، این بنابراین که جعل باشه. حالا ممکن است که بگیم نه، جعل نشده، معیارها و ضوابط بیان شده، که بو علی سینا مثل این که گرایشش به همین سمته، چون ضوابط رو بیان میکنه، مردم باید در عصر غیبت انتخاب کنن، ولی انتخاب مردم باید سکولارسی نباشه، باید الهی باشه انتخابشون. این است که میگوید باید اعرف را انتخاب کنند، اعرف به شریعت، حتی لا اعرف منه، و بعد هم از نظر اخلاق باید برجستگی داشته باشه، و بعد هم از نظر تدبیر و مدیریت هم باید قوی باشه. پس اینا ضوابطه، معیارهاست. ممکن است گفته بشود که ائمه جعل نکرده ام منصب را، ولی ضوابط و معیارها را بیان کرده اند، مردم باید بر طبق اون معیارها انتخاب کنند. اگر انتخاب کردن، این حکومت مشروعیت پیدا میکنه. اگر اصلا مردم انتخاب نکردن یا انتخاب کردن ولی نه طبق این ضوابط، ضوابط دیگری در نظر گرفتن، اون وقت دیگه مشروعیت پیدا نمیکنه. خب اینم یک راهی است، میشود اینجور گفت. بله، خب رسیدیم به این که عرض کنم حضورتون مقام ائمه را، مقام امیرالمؤمنین را از نظر عرفا خواستیم بیان کنیم. از محی الدین عربی در کتاب فتوحات نقل کردیم که ایشون راجع به امیرالمؤمنین میگوید که اقرب الناس الیه علی ابن ابی طالب امام العالم و سر الانبیاء اجمعین. سر الانبیاء اجمعین. وقتی که از رفقا میگفت، میگفت که در یکی از کشورهای عربی یک همایشی برگزار شده بود راجع به مسئله امامت و حکومت و خلافت. میگفت که یکی از علمای سنی که صحبت میکرد میگفت که ما علی ابن ابی طالب رو به عنوان امام قبول داریم. درسته بر حسب ظاهر خلیفه نیست، ولی امامت مال علی ابن ابی طالب هست. حالا مثل این که گرایش محی الدین هم همینجوره، خلیفه هر که میخواد باشه، ولی مقام امامت و منصب امامت را دیگه نمیشه از کسی گرفت یا بهش داد، اون خدا میده. بله، و جعلناهم ائمتا، خدای متعال در قرآن فرموده جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. شبیه همین مطلب فخر رازی داره در کتاب کلامی المطالب العالیه، و اینم کتاب جالبی است، کتاب مهمی است واقعا. عرض کنم حضورتون که ایشون هم یک مثالی زده تو بحث امامت، میگوید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به منزله خورشیده، اصحاب به منزله ماه و ستارگان هستند، امیرالمؤمنین در کنار پیغمبر به منزله ماه، بقیه صحابه به منزله، بله، به منزله ستاره ها هستند. بعضی ستاره ها نزدیکترن، بعضی ها دورترن، بعضی هم ستاره سوخته هستن. ستاره بودن ولی ستاره بودن که سوختن و مقام و شأن خودشون رو حفظ نکردن. بله، این است که ایشون هم این مطلب رو داره. بعد یه بحثی هم داره راجع به حدوث و قدم که بحث میکنه، آخرش میگه ولنختم کلامنا به کلام مولانا علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعدم اینجور میگه. بعد یه جای دیگه هم یه بحث دیگری مطرح میکنه راجع به انسان کامل، که انسان کامل کیه. میگه که نظرات مختلف، فرقه ها، نهله ها، اینها هر کدوم درباره انسان کامل یک نظری دارند، اما شیعیان میگویند انسان کامل در این دوره ها امام عصره و او غایبه از نظر ما. میگن انسان کامل اینه. بعد فخر رازی قول شیعه را که نقل میکنه میگه که بله والحق معهم، حق با این هاست. بله. بعد میگه که خب چرا بهش میگن صاحب از زمان؟ میگه به علت این که ولایت داره، در عالم هستی تصرف میکنه. چرا غایبه؟ میگه اینم به خاطر قصور حواس ما هست که نمیتونن درکش کنن، یا قصور حواس یا تقصیر حواس، میگه علتش اینه. ولی به هر حال حق با این هاست. انسان کامل یعنی صاحب از زمان. بله، منم بر اساس همین مطلب گفتم به نظر میرسه فخر رازی دیگه بعد از آنی که این کتاب نوشته و این مطالب گفته، به نظر میرسه که ایشون اصلا شیعه شده، اصلا سنی نبوده. بله، یا مثلا مرحوم فیض، ملا محسن فیض کاشانی، بله، در این کتابی که ایشون نوشته احیاء العلوم مال غزالیه، ایشون بله کتابی نوشته در شرح احیاء العلوم، اسمش گذاشته المحجة البيضاء في احیاء الاحیاء، میگه من احیاء العلوم رو من احیاء کردم. اون وقت میگه که بله، به دلیل اینکه میگه من این کار کردم اینه که غزالی در آخرین کتابی که در عمرش نوشته، اونجا نوشته که من دیگه از تسنن برگشتم و به تشیع گرایش پیدا کردم. میگه دلیل این که من این کتاب ایشون رو آمدم و این شرح رو برش نوشتم این بود. بعدم چون ایشون شیعه شده بود، تو این کتاب یه مقداری خرافات صوفیه بود و مزخرفات صوفیه نوشته بود، و بعدم روایاتی که نقل کرده بود روایات نبوی از منابع اهل سنت بود و یک روایت از ائمه اطهار نقل نکرده بود. من آمدم رو این کتاب دو تا کار انجام دادم. یکی این که اون مزخرفات صوفیه را از این کتاب حذف کردم و تحذیبش کردم، و دوم این که روایات را هم از ائمه اطهار آوردم و کتابش را تکمیل کردم. من این خدمت را انجام دادم روی این کتاب، اونم به لحاظ اینکه ایشون دیگه آخر عمرش آمده و شیعه شده. بله، حالا جالب اینه که یکی از فضلا که مرحوم شد، من اینو نوشته بودم، مقاله ای بود برای مکتب اسلام، بله عرض کنم که نوشته بود، نه خیر، غزالی همچه کتابی نداشته، همچه چیزی دروغه. من میگم آخه برای چی وقتی یک کسی یک نشانه ای میده، یه علامتی میده برای اینکه این مثلا شیعه شده، شما میاد قرص و محکم میزنید زیرش، نه همچه کتابی نداشته، همچه چیزی نبوده، من قبول ندارم. بله، حالا خدا رحمتش کنه دیگه، مرحوم شده. خب برای چی ما اینجوری برخورد بکنیم؟ اگر واقعا یک کلمه پسندیده ای از یک عالم سنی صادر میشه، بعد بیام اینو بله عرض کنم که زیرش بزنیم، بگیم نه غزالی همچه کتابی نداشته و غزالی شیعه نشده بوده. برای چی ما بیام این کار رو بکنیم؟ چرا این نیروها رو هی دفعشون کنیم؟ بهتر هست که اینها رو عرض کنم حضورتون که جذبشون کنیم. خب محی‌الدین رو گفتیم، دیروز عرض کردیم که راجع به خوارزمی کتابی نوشته، به فارسی هم نوشته، در شرح فصوص الحکم. در مقدمات این کتاب یه مطلبی داره، خیلی مطلب جالبی هست. عرض کنم که ایشون میگوید که آل رسول کیا هستن، آل پیغمبر کیا هستن. یه حدیثی هم من دیدم، ولی خب شاید از منابع اهل سنت باشه، که عرض کنم حضورتون پرسیدن آل پیغمبر کیه، فرمودن کل تقیه، هر که تقوا داشته باشه، پرهیزکار داشته باشه، این آل حساب میشه. حالا ایشون عرض کنم حضورتون که آمده قرابت را و اقارب پیغمبر را چهار قسم کرده. قسم اول اونهایی هستند که هم قرابت جسمی دارند و هم قرابت روحی دارند. قسم دوم اونهایی هستند که قرابت جسمی ندارند ولی قرابت روحی دارند. قسم سوم اونهایی است که هیچ کدام نیست. بله، از دو قسم نیست، نه جسمی نه روحی، نه روحی فقط. میگه قرابت تینی، از تین خاک، اینم قسم سوم. قسم چهارم اونهاییست که قرابت دینی دارند. این چهار قسم هست. بله، قرابت جسمی و روحی مال اونهایی است که میشن جانشین پیغمبر اکرم، یعنی ائمه اطهار. اینا هم قرابت جسمی دارند و هم قرابت روحی دارند و اصلا به منزله جان پیغمبر اکرم هستند. چنان که مثلا ببینید شما در آیه مباهله میفرماید که تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. اعلام کردن به یهودی ها بیاد به مسیحی ها بیاد مباهله بکنیم و بچه هامون بیاریم، زن هامون بیاریم، خودهامون رو، انفسنا، خودهامون رو بیاریم. خب مسیحیان حاضر شدن و هر کس و کار داشتن جمع کردن برای مباهله. بعد دیدن پیغمبر هم تشریف آورد. بله، یک خانمی همراهش هست و یک مردی، دو تا بچه. گفتن اینا کیان؟ گفتن اون مرد دامادشه، علی ابن ابی طالب. اون زن دخترشه، فاطمه زهرا. اون بچه ها هم حسنه نوه هاش هستن. اون کشیششون اسخف گفت که نه نه نه، با اینا مباهله نکنید، اگه مباهله کردید دیگه یک مسیحی تو دنیا باقی نمیمونه، همه از بین میرن، مباهله نکنید. خب عرض کنم حضورتون که اینا شدن ابناء پیغمبر. حضرت زهرا نساء، فقط ایشون نساء، انا فقط ایشونه. انفسنا هم امیرالمؤمنین هست دیگه، کسان دیگری نه انفسنا هستن نه نساء انا هستن نه ابناء انا هستن، هیچ کدوم دیگه این مقام رو ندارن. پس ببینید اونهایی که به منزله جان پیغمبر هستن، انفسنا، اینا میشن خلیفه پیغمبر، اینا میشن جانشین پیغمبر. بله، این است که میگوید خلافت حق اونها است که هم قرابت جسمی دارند و هم قرابت روحی دارند. قسم دوم اونهایی هستند که قرابت جسمی ندارند ولی قرابت روحی دارند با پیغمبر اکرم، و ایشون دو تا مثال میزنن. بله، یکی مؤمن آل فرعون و یکی هم سلمان فارسی. میگه فرق نمیکنه، اینهایی که قرابت دارن ممکنه از گذشتگان باشن، ممکنه از موجودین باشن، ممکنه از آیندگان باشن. لازم نیست حتما از موجودین و از آیندگان، از گذشتگان هم میتونن باشن. ولذا میگوید که اونایی که قرابت جسمی و روحی دارن انبیا هم هستن، انبیای سلف، اونا هم قرابت جسمی و روحی داشتن و اونا هم خلیفه هستن. یعنی عقیده عرفا اینه که حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله اشراف داره بر همه انبیا و بر همه اولیا. بنابراین مثلا حضرت نوح هم خلیفه پیغمبر بوده، حضرت ابراهیم هم خلیفه پیغمبر بوده، حضرت موسی، حضرت عیسی، اینا خلیفه پیغمبر بودند. لازم نیست که بعد باشند، اونا هم که قبل بودند، چون پیغمبر اکرم اشراف داشته، اشراف داره، چه وقتی که به دنیا آمده چه وقتی که به دنیا نیامده. اون وقت برای اونهایی هم که قرابت روحی دارن و قرابت جسمی ندارن مثال میزنه، یکی سلمان که پیغمبر درباره او فرمود منا اهل البیت، منا اهل البیت. یکی هم مؤمن آل فرعون که در قرآن هم آمده، ظاهرا همون آیاتی که در سوره مبارکه یاسین هست، و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. تا اینکه ایشون میمیره و میرسه به اینجا که قیل ادخل الجنه، قال يا قوم اتبعوا، بله، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ظاهرا همین مؤمن آل فرعون. عرض کنم حضورتون که مؤمن آل فرعون از قدماست و سلمان بعد آمده، فرق نمی کنه چه قبل باشه چه بعد باشه، ولی قرابت روحی هم برای خلافت پیغمبر کافی نیست. یعنی اونا که قرابت روحی دارند و قرابت جسمی ندارند، اینها هم جانشین پیغمبر نمیشن. پس انبیای سلف هم قرابت جسمی دارند، مثلا حضرت ابراهیم، خب حضرت موسی هم که از اولاد ابراهیم، حضرت عیسی هم که از اولاد ابراهیم، عرض کنم حضرت نوح هم که پدر ابراهیم، جد ابراهیم. بنابراین قرابت جسمی و روحی برای خلفای پیشین هم بوده، برای خلفای بعدی هم قرابت جسمی و روحی هست. بله. و اما اونایی که فقط قرابت روحی دارند و قرابت جسمی ندارند، مثل مؤمن آل فرعون و مثل سلمان فارسی، اینها خلیفه نیستن، اینها در حد خلافت نیستن. اینم قسم دوم. بعد میرسیم به قسم سوم، قرابت تینی. میگه قرابت تینی مال ساداته. بله، سادات قرابت تینی دارن، نه قرابت جسمی دارن نه قرابت روحی، از این قبیل نیستن. قرابت قرابت تینی هست. بعد عرض کنم حضورتون که و اما علمای صالحی که بعدن میان، اینها قرابت دینی دارند. علما و صلحا و مؤمنین، اینها قرابت دینی دارند با پیغمبر اکرم. اینه که اقارب پیغمبر رو ایشون چهار قسم کرده و خلافت میگه حق اونها است که هم قرابت جسمی دارن هم قرابت روحی دارن. اونا که قرابت روحی دارن مثل سلمان فارسی، اینا شایسته خلافت نیستن. اونا که قرابت تینی دارن که فقط سید هستن، سیدی هست که فرار کرده رفته خارج، قبلا هم وزیر اقتصاد، وزیر چیز ارشاد و اینها بود، از کنم حضورتون که حالا داره هی مقاله می نویسه میده، اطلاعات شاب میکنه. دیروز دیدم راجع به سیادت خیلی منوف داده بود که بله ما هم سید هستیم. این قرابت تینیه، بله، به قول خارزمی قرابت تینیه. بله. بعد علما و صلحا و از کنم حضورتون که مؤمنین، اینا قرابت روحی دارند با پیغمبر اکرم. بله. مولوی یک قصه ای داره بگم براتون. بله. میگه که یک کسی رفت تو باغ خودش، دید سه نفر حمله کردن به این باغ و دارن میوه ها رو میچینن و میخورن و خلاصه حسابی شکم از عزا در میارن. یکیش شیخ بود، یکیش سید بود، یکیش درویش بود. گفت حالا ما اینا رو چجور بیرون کنیم؟ اینا سه نفرن، من یه نفرم، زورم به اینها نمیرسه، یا بهتره بینشون جدایی بیندازم. آمد به سید و شیخ گفت که خب شما که سیدی، فرزند پیغمبری، این آقا هم که از علماست و عالمه، خب شما حق دارید از باغ من استفاده بکنید، ولی این درویش الدنگ این چه کار است اینجا؟ اجازه بدید من بیرونش کنم. گفتن بله بیرونش کن. این چی بوده؟ زد و اینا بیرون کرد. بعد اومد سراغ این دو نفر، اومد به سید گفت که خب شما فرزند پیغمبر، بله خدمتون برچشم، این چه کار است اومده تو باغ من؟ بذار اینم بیرونش کنیم. بله بیرونش کن. اینم زد بیرون کرد. این شد تنها، افتاد به جونش. شما قیم انداخت به جون این. گفت مردک تو سیدی؟ بلند شو برو بیرون. بله. بعد مولوی اینجا یک بیتش جالبه. بله. میگه که شیر را بچه همی ماند بدو، تو ز پیغمبر چه میدانی بگو. آخه اگه بچه شیر هستی باید به شیر برده باشی. اما اومدی تو باغ مردم دزدی میکنی، بعدم میگی من فرزند پیغمبر هستم. اینم زد بیرون کرد. اونم گفت که عجب، من بیچاره کلا سرم رفت و اونا رو یکی یکی بیرون کرد، حالا هم خودم زد بیرون کرد. بله اینم داستان ایشون. خب این کرامت تینیه مقاله ایشون. البته خب سادات احترام دارن، ولی خوباشون دیگه خیلی احترام دارن. اونها واقعا بله به هر حال یادگار پیغمبر هستند و احترامشون واجبه. بقیهشون هم به خاطر پیغمبر احترامشون واجب هست. عرض کنم حضورتون که قصه تاریخی هم باز براتون بگم. مرحوم شیخ بهایی کتابی داره، کتاب کوچولویه ولی کتاب خوبیه، به نام اسرار البلاغه. یعنی انسان واقعا بلاغت را یاد بگیره، و ایشون سعی کرده در این کتاب اسرار بلاغت را نشون بده. خب میدونید بلاغت معنیش اینه، یعنی سخن به مقتضای حال، این میشه بلاغت. فصاحت اینه که انسان کلمات و الفاظ و جملات رو صحیح به کار ببره، اینو میگیم فصاحت. ولی بلاغت اینه که سخن به مقتضای حال بگه، نه اینکه یک چیزی بگه که مقتضای حال نباشه. اون وقت ایشون تو این کتاب خیلی ظرافت‌های خوبی به کار برده. میگه که یه روز معاویه رفت نشست بالای منبر و در حضور جمعیت، بله گفت که ما هم قوم پیغمبریم، ما هم از اقارب پیغمبریم. بعد شروع کرد بعضی آیات قرآن را هم خوند. گفت که خدای متعال به پیغمبر فرمود و انذر عشیرتک الاقربین. گفت نحن عشیرته، ما هستیم عشیره پیغمبر. مردم هم گوش میکردن. اونایی که موافق بودن میگفتن به به، اونایی که مخالف بودن جرأت نمیکردن حرف بزنن. بله گفت نحن عشیرته. بله باز آیه دیگری خون لیلاف قریش، ایلاف هم رحلت الشتاء و سیف. بله خدای متعال اون لشکر ابرهه رو سرکوب کرد لیلاف قریش. گفت نحن قریش، ما هستیم قریش. این آیه رو خوند و باز افتخار کرد به این آیه شریفه. بله باز آیه دیگری خون. بله و انه لذکر لک و لقومک. قرآن ذکر برای تو و قوم تو. نحن قومه، قومش ما هست. همه هم گوش میکردند و هیچ کس نفس نمیکشید، ولی یک آدم شجاعی که از انصار بود، از اصحاب پیغمبر بود، این جوابش داد. گفت که ما آویه ادعاها چیه که میکنی؟ مگر نه پیغمبر اکرم فرمود به خدا عرض کرد که یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، و قال الرسول یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، انتم قومه. بله این آیه را انتم قومه. باز آیه دیگری کن، کذب به قومک و هو الحق، کذب به قومک و هو الحق. بعد گفت معاویه انتم قومه، شما قومش بودید. باز آیه دیگری خوند، جواب معاویه بله بله، گفت که بله ولم ما لَمَّا جَاءَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اگر درست بخونم بله، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، بله اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، بله وقتی عیسی به عنوان مثل آورده شد. من اگه آیه رو غلط بخونم به عنوان آیه نمیخونم، به عنوان نقل به مضمون میخونم، این که اشکالی نداره دیگه. بله بله، اذا قومو که منها یسدون، وقتی عیسی به عنوان مثل ذکر میشه قوم تو شروع میکنن بله مسخره کردن و خندیدن و بازی در آوردن. بله این آیه رو خوند، بعد گفت انتم قومه، بعد گفت معاویه سه تا آیه خوندی در جوابت، سه تا آیه خوندم، اگه بازم بخونی بازم جوابت میدم. خب معاویه رو حسابی ساکت کرد. بله بنابراین اونهایی که میخوان مثلا حکومت رو در عصر غیبت به دست بگیرن باید یک قرابتی داشته باشن، قرابت جسمی لازم نیست دیگه، ولی قرابت دینی باید باشه، یعنی از نظر دینی باید کاملا به اونها نزدیک باشن که بتونن این منصب را در عصر غیبت کبرا بر عهده بگیرن. قرابت دینی، و خوارزمی قرابت دینی گفت که مال علما هست و صلحا هست و مؤمنین و متدینین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین، غفر الله لنا و لکم.